بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح مطهر امام رضوان الله عليه، شهدای والا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنه. در جلسات اخیر بعضی از شبهاتی که درباره مسائل اصلی دین و نظام مطرح بود، عامل خیلی از اینها هم رسانه‌های مجازی است. بعضی از این شبهات رو که ضرورت بیشتری داشت مطرح کردیم و یک پاسخ‌های اجمالی دادیم تا انشاءالله عزیزان محققین و جوهشگران جواب‌های تفصیلی و کاملش را تهیه کنند، ما هم استفاده کنیم. یکی از مسائلی که به صورت‌های مختلف در اقشار مختلف مطرح می‌شیم، این است که آیا احکام دین، احکام شریعت توان پاسخگویی به همه نیازهای اجتماعی و سیاسی امروز را داره، یا اینکه در اینها ما باید دست به دامن چیزهای دیگری میشه. خب این مسئله رو از یک دیدگاهی اگر در نظر بگیریم، زوایای مختلفی داریم. این طرف از یک طرف از متدین‌ترین مخلص‌ترین افراد، کسانی به این فکر دامن میزنند که میگند ما در اسلام چیزی به نام حکومت و این حرفا نداریم، امامت بود و زمان ائمه معصومین، اونم الان دست ما خالی است و نمیتونیم بزنیم. یه ضرورت های اجتماعی است که گوشه و کنار پیدا میشه، اینا رو فقها به نام ولایت فقیه جواب دادن و انواع ولایت ها رو که ذکر کردن، ولایت ابوجد و اینا، یکی هم ولایت فقیه در جایی که دیگه هیچ چاره ای نیست، ضرورت های اجتماعی هست، اجازه بده فقیه تصرفی در ما نمیشه. ولی ما چیزی به نام حکومت اسلامی نداریم. بنابراین اون چه امروز حتی در جامعه اسلامی در رأسش ولی فقیه قرار داره، حتی این مقرراتی که در این جامعه هم اجرا میشه، اینا مشروعیتی معلوم نداشته باشه. البته این یه میراثی است از دورانهای گذشته قبل از انقلاب که حکام جوری بر کشور حکومت میکردن، دستوراتی میدادن، احکامی صادر میکردن که خلاف اسلام بود. متدینین هم هرچی میتونستن زیر بارش در میرفتن، فرار میکردن. ولی میراث غلطش برای جامعه ما، برای قشرهای همچنان باقی است. اسلام همین است که تو کتاب های فقهی ذکر شده، اینا رو عمل قبول دارین، عمل میکنیم. اما یک سای دیگه ای که دستور حکومتی هست و این قانون است و فلان یا وضع شده و که اجرا میکنه، این حرف ها مسائل دینی نیست. بنابراین ما هم شرعاً التزامی نداریم به اینکه اینا را قبول کنیم و عملی کنیم. حالا کسانی که یادشون هست سخت سنشون به اندازه بنده یا بیشتر هست، یادشون هست که اوائل نهست حضرت امام هم در جامعه همچون نغمه هایی ساز میشون. چیزی که به یک معنا تقیف ادبیات سیاسی روز شاخه از سکولاریزم، یعنی دین فقط مربوط به مسائل فردی است، رابطه انسان با خدا، یا حلال و حرام هایی هم را دین آورده اینا را باید عمل کنیم دیگه، دین در کاری دخالته. اگه ضرورتی داره برای نظم اینا، خود مردم باید فکری کنند و این همین کارهایی است که در حکومت ها انجام، این ربطی به دین نداره. بنابراین ما شرعاً مسئولیتی در مقابل اینا نداریم، ضرورتی باشه ناچار باشیم خب گردن میزنیم، ولی تا بتونیم فرار میکنیم از اینا. شاید بعضی از متدینین که از پرداخت مالیات و اینا فرار میکنن با عناوین مختلفی به همین جهت بشه. ما در اسلام مالیات رو داریم، خمس و زکات داریم، اینا باید داد به مراجع. مالیات این رو بی خود وضع کردن، هرچی بتونن فرار میکنن. این یک دسته از متدینین معتقد به دین، علاقه من، نماز جماعت، نماز اول وقت، همه اینا سر جای خودش، اما مسائل اجتماعی ربطی ما رو دید نداره اینا. هرچی بتونیم ازش فرار میکنیم از مسئولیت بکنیم. البته در کنارش بعضی از ساده انگارها به اصطلاح استدلالی های فقهی هم میکنن که اینا مثلا بدعت هست و نباید پذیرفت. احکام شرع همون راست که در کتاب سنت اومده، این چیزای دیگه اینا بدعته، باید مبارزه کرد تا باشه. این یک دست. دسته دیگری که خب یک تود جمعیت زیادی هستن، عموم اشخاصی که ایمان قوی ندارند به طور کلی از نوع هر نوع تعهدی محدودیتی فرار میکنند. حالا اسلامی باشه یا نباشه، دنبالش هم نمیرند که حالا اسلامی هست یا نه، دنبال راحتی خودشون و منافعشون هستن. اکثرا دنبال بادن، از کدوم طرف بیاد همون طرف میل میکنن. منافعشون خیلی استدلال علمی و منطقی و موضع گیری منطقی ندارن حتی به شکل ظاهری. خب اینم که انتظاری ازشون نیست، همیشه اینا کمومیش بوده، حالا هم هست. دسته سومی هستن که نه رسماً به عنوان یک مسئله علمی قابل تحقیق بررسی در دانشگاه ها، در مراکز تحقیقی اینا رو مطرح میکنند و دنبال میکنند به عنوان یک مسئله علمی روز که دنیا پذیرفته، همه علما و دانشمندان متخصص قبول دارند. و اینه که اصلا دین یک مقوله است غیر از مقوله مدیریت جامعه. دین محورش رابطه انسان با خداست، اونم در مسائل فردی هست. اگر گاهی به پاش به یک اجتماعی هم کشیده میشه تطفلی است. اصل اینه که آدم میبینه خدا چی گفته عمل، اونم در مسائل فردی خودش. اما زندگی که با این اداره نمیشه، بگه بنا بود فقط ما توزیع مسائل رو بگذاریم عمل کنیم، این مسائل اجتماعیمون چگونه میخواست حل بشه؟ ناچار یک نهاد دیگری باید باشه در کنار دین. دین تعریف میشه به اون چه مربوط به رابطه انسان با خدا است. یک نهاد دیگری باشد که روابط انسانها را با هم دیگه تأمین تضمین کنه، تغییر کنه. اون حالا عنوان علمیش نهاد سیاست است و قوای مختلفی داره، در هر کشوری به یک شکل خاصی، از حکومت‌های استبدادی سلطنتی گرفته تا حکومت‌های امروزی جمهوری دموکراتیک. اینها مربوط به حوزه خاصی نه، ربطی به دین نداره. خب این وجود اینجور افکار و اینها هم همیشه اینجور اختلافات بوده، خیلی عجیب نیست برامون که برامون آشنا هستیم، ما اینا تعجب نمی کنیم. اما گاهی وقتی این مسائل در یه سطحی مطرح میشه و به عنوان مطلب جدی علمی قابل تحقیق بررسی و نفی نظر مخالف که اصلا این نظر که دین به خود دخالت کنه یه حرف غیر علمی و غیر قابل عملی است، اصلا یه کاری است مال زمان پیش از مدرنیته، اون زمانی که اسمش بزنن دوران کلاسیک. هنوز علم پیشرفتی نکرده بود، در مقررات اجتماعی حقوقی سیاسی نامش کار نشده بود. بالاخره مردم به خاطر علاقه ای که به دین داشتن هرچی اون رئیسی اون دین میگفت عمل میکردن. گاهی هم آموزه های دینی مخالف میشد با روحانیت، با اونایی که روحانیت، با اونایی که حکومت مداران انجام میدادن. و دیگه حالا در تاریخ اینا نوسانات مختلفی داشته، همه ما میدونیم که در یک دورانی در اروپا، همین اروپای فعلی کذایی که الان میشناسه، یه وقتی بود که پاپ حکم میکرد که فلان عالمی به واسطه اینکه فلان نظری را گفته مرتده باید اعدام میشه و میکردن. یه نظری علمی میداد، این میگفتن با خلاف دین است و انجیل و تورات نمیسازه، پس این کافر مرتده، خونش حلاله، باید بکشنش اعدامش کنه و میکردن. عده زیادی در اون زمان به همین دلیل اعدام شده که نظری را گفتند که به نظر پاپ ها و به اصطلاح روحانیان مسیحی اینا با دین نمیسازن. خب این دوران گذشت دیگه، معلوم شد که این دوران قابل عمل نیست، اینا حرفای باطلی است و بهترین راه اینه که ما روی همین تئوری فکر بکنیم و تأیید بکنیم که ما در زندگیمون دو نوع مسئله داریم، دو حوزه فعالیت داریم. یکی مربوط به مسائل معنوی و رابطه انسان با خدا میشه، اون غالبا جنبه فردی داره، به جایی هم بر نمیخوره، هر کسی مردینی داره داشته باشه باشه. اما در مسائل اجتماعی نه، یک نهاد دیگری است، راه دیگری رو باید طی کنه تا بتونه مسائل جامعه را تأمین کنه. خب این الان در محافل علمی دنیا، محافلی که مربوط به متدینین به خصوص مسلمان ها و بالاخص اونایی که طرفدار انقلاب و چیزی شبیه ولایت فقیه و این حرفا هستن از یک طرف، و از یک طرف هم بین کسانی که منکر این ارتباطات هستن و قائل، یعنی مصداقهای بیان سکولار، دین حساب جداست، مال اون مسائل خاصیست محدوده، مسائل اجتماعی ربطی به دین نداره. و به صورتهای مختلف این را ترویج میکنن، شبهاتش را مطرح میکنن و به صورتهای مختلفی گاهی حتی کسانی که در دل اعتقادی هم ندارن به افکار و احکام دینی، در ظاهر مجبورند تبعیتی اسمی از دین و و احیانا حتی از ولایت فقیه هم ببرن، ولی تا بتونن مخالفت میکنن، اینا ارزشی براش قائل نیست. ریشش همینه که باور ندارن. حالا یه موجی آمده اینجا و یه انقلابی شد و به قول اونها امام اومد بل گرفت از شرایط اجتماعی و یه چیزی به نام حکومت اسلامی درست کرد و ولی یه فقیه اینو تموم شد دیگه. ما باید برگردیم به همین مسئله که از نظر علمی رابطه دین با رابطه سیاست، رابطه دو امر مختلفه و هر کدوم در حوزه خودشون باید فعالیت کنن، به تجاوز به حوزه دیگری نکنن. نه دین وارد امور سیاسی بشه، نه سیاست وارد امور دین بشه. شاید از بعضی مسئولین گاهی شنیده باشین یه همچه تعبیراتی که وظیفه دولت تأمین امنیت جامعه هست، مسائل دینی را حوزه علمیه باید تأمین کنند. این از همین ریشه سرچشمه میگیره، یعنی به ما مربوط نیست. پس دو حوزه هست، دین مال حوزه علمیه، سیاست و مدیریت جامعه و حکومت و مسائل اجتماعی و بین المللی مال دولته. نه اونا باید در این دخالت کنن، نه ما در اون دخالت. ما هیچ وقت نمیگیم فلان فتوایی که فلان مرجعی داده تو رساله عملیش درسته یا غلط، به ما مربوط نیست. اون دخالت در امور دینی نمیکنه. اما اونا نباید دخالت بکنن که ما با فلان دولتی رابطه داریم یا نه، چگونه باید رابطه بذاریم. اینا تخصصشون در اینا نیست، دخالت در اینا بیجاست. اگه مجبور باشیم در ظاهر یه جوری فرمالیتهی درست بگیریم، در باطن کار خودمون رو میکنیم. این مسئله جدی است. و وقتی یک شرایط خاصی پیش میاد، اینا جدیتر هم میشه، مشکلات جدیدی هم میآفرینه که شاید خیلی هم برای عموم مردم قابل پیشبینی نباشه. شاید کسانی باشند، شاید، چه میدونیم ما، میگن احتمال چی نداره، ولی در هر جایی احتمال میاد. حالا این هم یه احتمال، شاید منتظر نه اصلا مسئله حکومت اسلامی و انقلاب است، این حرف ها بر بیافته. حالا این دوران نشد، دوران بعدی با این حزب نتونستیم با صحبت کنیم، منتظر باشیم حزب بعدی که میاد سر کار از حال زمینش رو فراهم کنیم، به اونا قول و قراری بذاریم که دو سال دیگه که فلان حزبی در فلان کشوری سر کار میاد، باش ما رابطه داشته باشیم و مسائلمون رو حل کنیم. باشیم احتمال هست که همچه چیزهای گاهی فکرهای تو اشخاص پیدا بشه. به هر حال اینا کمک میکنه به اینکه ما این مسائل ها به عنوان کار علمی، تحقیقی، دینی بررسی کنیم، نفیش یا اثباتش، بفهمیم واقعا دین در این مسائل باید دخالت کنه یا نه. ما به عنوان طرفداران دین، حامیان شریعت، متخصصین در امور مسائل دینی و کسانی که وظیفه اصلی و ابتدایی خودمون را حمایت از دین و ارزش‌های دینی می‌دونیم، چه کار باید بکنیم؟ بفهمیم. حالا چه اندازه قدرت عمل بشه اون مسئله بعدی است. اجمالا تصور این که ما در اسلام چیزی به نام مسائل اجتماعی اینها نداریم، مسائل حکومتی و اینا واگذار شده به خود مردم، اینها هر کس اندک آشنایی با منابع اصلی دین داشته باشه میفهمه این فکر با اسلام نمیخونه. ولی خب در مقابل شبهات وقتی کسانی کوتاه میان جواب روشنی ندارن، عملا سکوت میکنن که نه او تسلیم شدن و پذیرفتن حرف مخالف. مهمترین شبهاتی که اونا مطرح میکنن و میگن دین حوزه جداگانه ای داریم و نباید در این امور دخالت کنه اینه. ما این سلسله مسائلی داریم، ببینید دین چیکار میتونه بکنه در این جهان. دین یه سلسله احکامی داره، نماز بخونید، روزه بگید، احکام ثابت، حلال و محمد الحلال و الایوم القیامه، حرام و حرام الایوم القیامه، یه احکام ثابتی است روی عناوین ثابتی، اینا رو میدونیم دین اینجور. اما مسائل اجتماعی اینجور نیست. شما در همین دورانی که ما در این زندگی میکنین ببینید که مسائلی پیش آمده که ما جوابش از دین نداریم، هیچ آیه‌ای در مورد نداریم، روایتی نداریم و کمامیش هم درش اختلاف پیدا میشه، یا حالا اختلاف نگرش یا حتی اختلاف نظر رسمی. خب زندگی انسان تا چند قرن پیش طوری بود که حمل و نقل در از شهری به شهری یا حتی در داخل شهرها روستا به وسیله حیوانات انجام می‌گرفت. اسب و قاطر و شتر بود. غالبا تو سفرها هم از قاطر استفاده می‌شد به خاطر ویژگی‌های خاصی که داره. این زندگی اینجوری بود. اختلافی هم پیدا می‌شد، نهایتاً از سرنیزه و شمشیر می‌کشید. شمشیر هم این آهنگرا درست می‌کردند و در اختیار هم می‌رسند، می‌خرند داشته باشند. کسی هم من اینه می‌کرد از اینکه شمشیر بخره تو خونه‌اش داشته باشه، اشکالی نداره. حتی اگه یادتون باشه بعضی‌ها می‌گفتن انتظار فرج اینه که آدم تو خونه‌اش شمشیر داشته باشه، اگه حضرت ظهور کردن شمشیرش آمده باشه. معنی زندگی اینجور بود، ابزار ساده ای بود، حمل و نقل با حیوانات انجام میگرفت. حیوان رو ببرن تو طویله، علف بهش بدن، نگهداریش کنن، قشو کنن، بعدش هم سوارش بشن، تیکه تیکه کلن کلن از اینجا به اون شهر، چند ماه طول بکشه از این شهر به یک شهر، از این کشور به کشور دیگه. بعد از چندی یه وسایلی انتخاب شد، به سرعت در دنیا گسترش پیدا کرد. وسایل موتوری، وقتی ماشین بخار کشف شد و بعدش هم ماشین‌های دیگر یا سوخت‌های فسیلی و این حرفا، در اندک مدتی تو عقب افتاده ترین کشورها هم این وسایل در اختیار همه قرار می‌گیرد. خب وقتی اینا پیدا شد، میشه با همون وضعی که مردم با اولاغ و استر زندگی میکردن، حالا با این هوا وسایل جدید، از وسایل موتوری شهری مثل از کنم خودروهای شهری و کوچیک و اینا یا وسایل بزرگتری تا کامیون ها و اتوبوس ها و تا هواپیما و چیزهای دیگری، اینا که بنا باشه همون جور که کسی آزاد بود هر چند تایی میخواد اولاغ بخره، نگر داره، طویلش هجوری بسازه، اینجا حالا اینجور نمود باشه، هر روز ده ها و صد ها کشته تو هر شهری پیدا میشون. برخورد با این ابزارها باید حتما یه مقرراتی باشه که راننده بدونه چجور باید رانندگی کنه. اگه تخلف کرد جریمه میشه، زندانش کنن، کتکش بزنن. این دیگه با اون مقرراتی که زمان اسب و شتر حاکم بود، هر کسی میتونه هر طویله‌ای میخواد تنن چندتایی بسازه و هر حیوانی میخواد پرورش بده و هیچ کم نمیتونه بگه چرا تو اسب سوار شدی یا شتر، آزاده درش بوده. اما این اگه بخواد در این شرایط امروز پیدا بشه، اوضاع کشور به هم میخوره. شما یه روز اگر بگید آزاد هر خودروی از هر طرف میخواد حرکت کنیم، راست و چپ فرق نمی کنه، آزاد، یعنی یک روزه تو یک شهر چقدر کشتار پیدا میشه، خونهای ناحق ریخته میشه. این مقررات میخواد. مقررات اسلامی اینه که هر کسی در مملوک خودش حق داره هر جوری میخواد تصرف کنه. مال مال هر کسی هست، هر جور تصرف دوست داره داره، این حکم اسلامی است. اما مال کسی هواپیما داره یا نمیدونم کشتی داره یا همین وسایل جدیدی خودروهای عادی داره که هر روز هم بر تعدادش افزوده میشه، کم کم سطح شهرها پوشیده میشه، بعد یه سقف جدیدی برای شهرها زنید، جا نمیمونه برای اینا. هر روز ده ها هزار دستگاه وارد شهر کشور. حالا این میشه بگیم ما همون احکامی که هر کسی حق داره هر جوری میخواد رانندگی کنه، هر جوری یه قانونی میخواد، مقرراتی میخواد. این مقررات نه تو قرآن ذکر شده نه تو حدیث، پس ما مقررات دینی نداریم، پس دین نمیتونه این مسئله جامعه رو اداره کنه. نهاد دیگری باید باشه، ما همون نهاد سیاست و حکومت، اون باید جدا باشه از دین. دین چیز حوزه جدا بود، وظایفش هم جدا این وظایف دیگه است. بعد به دنبال اینها مسائل جدیدی مطرح میشه. خب حالا اومدیم و مقرراتی وضع کردیم و گفتیم شاید بیشتر کشوران خودروها به سمت راست حرکت کنند، البته بعضی از کشورها هم سمت چپ هست، قانون شده که سمت چپ باید حرکت کنند. حالا ما این قانون رو عمل کردیم و از این خطرها کم شد، اما حالا میبینید ما تنها مشکلات ما به خاطر این تکنولوژی جدید تنها مسئله مقررات رفت آمد نبود. الان این خودروهایی که اصلا دودزا هستند هوا را خراب میکنند، محیط را فاسد میکنند، هر روز بر مریض های قلبی و ریوی افزوده میشه، هزینه گردن دولت میذاره، گردن مردم میذاره، مرگ و میر زیاد میشه. اگه آزاد بشه حکم اسلام، هر کسی در مملوک خودش هر گونه میخواد تصرف کنه. خب من دلم میخواد همینجور این ماشین کهنه فرسوده سوار بشم و این همه دودم ایجاد بکنه و هوام را کثیف کنه. جامعه اداره میشه؟ مسائل جامعه تأمین میشه؟ نمیشه. از طرف دیگه از قدیم الایام که ما نگاه بکنیم به تاریخ مدیریت کشورها، همیشه کشورها از یک وضع مدیریت ساده به پیشرفته و پیشرو و پیچیده سیر کرده، چه در اسلام چه در سایر کشور. خب یه روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادن یه مسجدی ساخته شده، اومدن اونجا و مردم نماز جماعت اقامه میکردن، بعد هم میشه سال کسی سوالی داشت جواب میدادن، دعوایی داشت تر میکرد، قضاوت میکردن. اگه یه وقت جنگی جهادی چیزی پوش بود همونجا توی مسجد میشستن و بررسی میکردن چیکار باید بکنیم، دستوراتی لازم بود بدن. همین بود دیگه، دارالحکومه یا این حرفا هم بود، اون مسجد جای همه چی بود. آیا این قابل اداره هست امروز؟ همه کارهایی که مربوط مدیریت جامعه است تو مسجد انجام میگیره؟ امکان نداره. خب بعد کم کم پیغمبر یک مسئول قضاوتی تشکیل داد و قاضی القضاتی و یه مسئول بیت المال و یه دو سه تا مسئول به وجود آمد. این هم نه تو قرآن بود نه سنت قطعی بود، عملا اینجور کرده. خب یک توسعه، یه تشکیلات جدید ساده ای پیش اومد. از اون روزی که حکومت اسلامی در مدینه تشکیل شد تا زمان امیرالمومنین حساب بکنید که خیلی فاصله زیادی هم نبود. شما ببینید اولا امیرالمومنین وقت تشکیل دادن در کوفه در دارالاماره محل حکومتشون بود، تو مسجد دیگه نمون، دارالاماره تو رو آینه اهل منبر داستان. شهادت حضرت مسلم رو که ذکر میکنن میگه از بالای دارالاماره، معلوم میشه دارالاماره یه جای مهمی بوده، بالاش موقعیتی داشته، چه مشخصی بوده. بعد هم تدریجا این پست های جدیدی پیدا شد، اون قاضی القضات، بعد هم حکومت هایی برای شهرها هر کدوم رو تعیین کردن، جای دیگری. کمک کمک تشکیلات جدید گسترده پیدا شد. اینا تو قرآن نبود که شما بیایید مثلا مسئول بیت المال یا مسئول جهاد یا مسئول جنگ درست کنید این را، ولی خب نیاز جامعه بود این کارها رو کرده. و حتی در مسائل مالی که مردم باید پرداخت کنند، غیر از اون چه از خمس و زکات در قرآن و اینها اومده بود و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله برش جاری شده بود، در تاریخ ما هست که تقریبا از مسلمات تاریخ که امیرالمومنین در کوفه یه مالیاتی تعیین کردن برای قاطرها و استرها لکل بردان، تا این سال یه درهم باید بده برای اینکه اینا هم شهر رو کثیف میکنن، در شامه اصحاب زحمت برای مردم، هزینه این داره، این اندازه مالیات باید تعیین کنن به مردم، نه خمس بود نه زکات بود، یه چیز جدیدی بود، نه تو قرآن بود نه زمان پیغمبر این کار شده بود. پس من میشه یک کار دیگه لازمه باید انجام میگیریم. این هم از یک طرف. پس احتیاج پیدا میکنه تدریجا، و همینطور که میبینیم در آن که برای مدیریت جامعه روز به روز سازمانهای جدید تشکیل بشه، پیچیده تر میشه، وظایف مشخص تر باید باشه، روابط اینها با هم دیگه. حالا اصل مثلا دموکراسی امروز سه قوه معین میکنه، از زمان مونتسکیو مطرح شده، یه حقوقدان فرانسوی اینا طرح کرد و دیگه همه جا پذیرفته شد. خب جلوتر اینجوری نبود، حالا اینا سه تا قوای مستقل فرض کردن، بعد دیدن نمیشه کاملا مستقل بشن، یه خودم اجازه دادن اینا در کار همدیگه دخالت کنن. بعضی از مقررات، اون اصل این بود که هر چه مقررات هست باید قوای مقننه تصویب کنین، و الان شما تو هر کشوری میبینید هیئت دولت خودش حق داره مقررات خاصی رو وضع کنه، حالا به اسم آیین نامه، آیین اجرایی، نمیدونم چیزهای خاصی، دستورات خاصی، بالاخره هستی رو با مصوبات مجلس کشوری داره نمیشه، با اینکه دو قوه مجریه به هیچ وجه نباید دخالت بکنه در کار قانونگذاری، ولی عملا مقرراتی که اعمال میشه و مؤاخذه میشه برای ترکش غالبا مصوبات هیئت دولته، حالا با به اسم آیین نامه یا چیزهای دیگری. این معناش اینه که دائما داره سازمان‌های مدیریت جامعه گسترش پیدا می‌کنه، مسائل جدیدی طرح میشه، راه جدیدی و طبعا مقررات جدیدی میخواد، هیچ کدوم اینا تو کتاب و سنت نیست، اسلام نیاورده این مقررات. پس شما چطور میگید اسلام کافیه برای همه نیازهای ما؟ بعض از مسائلی که امروز مطرح شده مثلا چند قرن قبل اصلا تصورش هم کسی نمیگه، مسئله پول کاغذی تا چند قرن قبل در همه دنیا پول معدنی بود، طلا و نقره بود، ولی پول خوردش هم پول مسی بود، ولی کم کم اختراع شد که اول به صورت حواله و بعدم شد اسکناس و خودش شد پول، اعتباری که دولت براش قائل بشه و ضمانت بکنه اجرایش را، این ارزش داره. این بود، خب هر کشوری برای خودش یه پولی درست کرد، ریال در ایران یا در بعضی کشورهای دیگه عرض کنم، دلار در یه جا دیگه، و همینطور هر روز می‌بینیم ارزهای جدیدی اختراع میشه یا عوض میشه، تغییر میکنه، این روابط اقتصادی دنیا اینا رو اقتضا میکنه. اگه همون مسئله طلا و نقره بود و که هر 20 مثقال طلا یک مثل معادل یک مثقال طلا است، 20 مثقال نقره معادل یک مثقال طلا است و اینجور بنا بود معامله میشه، این امور زندگی ما اداره میشه، مردم هم دیدن این خیلی راحته، آدم دسته اسکناس میذاره تو جیبش، سنگینی هم نداره، اما اگه بشه کیسه پول باشه طلا و نقره و دوز به راحتی میتونه بدزده گم بشه، والا اون خیلی راحته، این کاغذ تو جیبش گذاشته، گاهی یه تیک کاغذ این قندازه میلیون ها و گاهی میلیارد قیمت داره، راحت هم میشه هم بنامش. خب این کجای اسلام بود؟ ما در اسلام یه طلا و نقره داریم و زکاتی که به اینا تعلق میگیره، حالا میشه بدون با همون طلا و نقره و اینا که یک کشور اسلامی خود یه شهر را شما میتونید اینجور اداره کنید؟ و نمیشه. وقتی این مسئله گسترش پیدا کرد و مسئله تبادل ارزها با همدیگه مطرح شد که نسبت ریال ایران، تومان ایران با دلار چه نسبتیه، این ثابت نمیمونه. بنده یادم اون وقتایی که آشنا شده مقایل جوانی و اینا با این مسئله، هر دلاری 6.5 تومن بود، کمتر از 7 تومن قیمتش. یک دلار 6.5 تومن، 65 ریال. پول عراق، دینار عراقی هر دیناری تقریبا 2 دلار بود. من خودم مسافرت کردم به عراق با دینار 13 تومن، دلار 6 تومن نیم بود، دینار عراقی 13 تومن. حالا دلار چنده؟ تا 17-18 هزار تومن رسید و حالا دولت جوری کنترل کرد و چنین، حالا آیب به کجا بیانجامد و اینا خدا میدونه. چه بازی هایی که سعید در میاد و چه مشکلاتی که در عالم ایجاد میکنه. قرآن اینجا چی میفرماید؟ چه حکم میداره؟ پس اسلام نمیتونه اداره کنه. همینطور قراردادهایی که از مسائل بین المللی، یه وقتی یک کشور دارالایمانی بود و دارالکفری و فاصله شن با یک ماه اسب تکتاز بتونه برده، اون راه خیلی طولانی بود. حالا راهیست این طرف دنیا با یه قاره‌ای که اون وقت اصلا اسمش هم کسی نمیدونست، از وجودش هم خبری نداره، و حالا با یه چند هم دونه کف دستی آدم میتونه با اونجا میشونه صحبت کنه، عکسش هم رو ببینه، طرف مکالمه کرد با هم دیگه. حالا میشه با همون روابط قبلی بین المللی جامعه را اداره کرد. مقررات جدیدی میخواد، روابط جدیدی میخواد، و به هر حال برای حل اینها هم وضع قوانینش، هم اجرایش، هم راه‌های برای به دست آوردن چیزهایی که بتونه با دشمنان مقابله کنه، صنایع جدید نظامی. اون وقت با فقط سلاح با شمشیر بود، حالا رسیده تا بمب اتم، و هر روز داره این سلاح‌های جدید اختراع میشه و لوازمی هم داره، گاهی هم خون‌های بیگناهی هم در اصل اینا ریخته میشه، نه به قصد تجاوز، اما برای قصد دفاع است. اما وقتی با این ابزارها می جنگند، خانه‌ها کسان بیگناهی هم کشته می شند، بچه های تلف می شند. وقتی جای بمباران می شه نمی تونن بچه ها رو که اول جدا کنند، اینا لوازم می شه. خب اسلام در اینجا چی میگه؟ از اون طرف امروز این زندگی با این شرایط احتیاج داره به این که یک دستگاه مدیریتی نیازهای علمی و مهارتی جامعه رو تأمین کنه. اگه به اختیار خود مردم باشه که هر کسی هر درسی میخواد بخونه، فردا ما احتیاج داریم به کسانی که از این سلاح‌ها استفاده کنند یا بسازن. و حالا کسی داوطلب نبود، ما میشیم گدای بیگانگان، باید دست گدایی دراز کنیم. یک مدیریتی باید بشه که نیازهای علمی جامعه را نظارت کنه، اگر جای نقصی کم بودی هست با فشار، با قانون اینا را کنترل کنه، کسانی را بفرسته باید شما میرید فلان درسی را بخونید، فلان مهارتی را یاد بگیرید، ولی جامعه داره نمیشید. در صورتی که در اسلام کسب آزاد هر کسی هاش دنش، فقط ما کسب های حرام مرتکب نشه، اما مجبور باشه کسی بره فلان کاری را انتخاب کنه، باید حتما بره، بعدم زور پشت سرش بشه، نه تنها اصل قانون، قانونش را قانونگذار بگذاره، مجری هم به زور تحمیل کنه، و اگه تخلف کرد مجازات کنه. اینا با کجای اسلام جور در میاد؟ اینا رو بنده از زبان شیاطین میگم، اما من سخنگوی شیاطین شدم. شبهاتیست برای این که بگه آقا حوزه دین از حوزه حکومت و سیاست جداست، بی خود خودتون به زحمت نیندازید. قبول کنید که کار ما این است که راجب رابطه انسان با خدا بحث بکنید، اخلاق خوب داشته باشید، عبادت کنید، رحم و مروت داشته و چیزای خدا میپسند ثوابش هم. اما اونجایی که پای مسائل اجتماعی و سیاسی و زور و اسلحه و سرنیزه بیان، اینا کار دین نیست. ما احتیاج داریم به اینا. این نباشه جامعه ما عقب رفته خواهد شد و آخرش باید تسلیم دشمنان بشه. یا باید اینا انتخاب کنید تن بدید به این ظلم و به این پستی و زبونی، یا باید بگید که نه، حوزه دین جداست، ما کاری به این کارا نداریم. سیاست مداران و متخصصین میان این قسمت ها را اداره کنن. ما چه جوابی داریم برای اینا؟ اینا حالا برای شما ممکنه خنددار باشه طرحشن، هم برای یه نوجوان در 12 ساله‌ای که با همین کامپیوترش نشسته داره برنامه اینترنت میبینه و عملا این چیزا رو تو ذهنش تزریق میکنه به صورت‌های مختلف، گاهی داستان، گاهی بحث، گاهی بحث علمی و همه‌های مختلفی، گاهی به صورت طنز اینا رو القا میکنن. شما بگید نسل آینده ما که با اینا تربیت میشن چه خواهد شد؟ اینا دیگه طرفدار انقلاب اسلامی ایران به رهبری ولی فقیه یعنی یه آخوند طرفدار این میشن؟ تسلیم میشن؟ نمیشه. و خیلی چیزهای دیگه. باز امروز تقریبا عمده، حالا من آماری ندارم، ادعایی نمی کنم، بسیاری از اقتصاددانها میگن اقتصاد کشور بدون ربا قابل پیشرفت نیست. عملا ربا را میپذیرند. حالا بعضی سعی میکنن یک عنوان ظاهری براش درست کنن با اون چیزهایی که مثلا شورای نگهبان و اینا تجویز کردن، اون راهی که ولی اصلا یه حرفا نیست. اون میره وام میگیره 20%، 30%، 35% باید بهره بده، تازه منت سرش میذارن که وام بهش میده به صورتهای مختلف. به این آزادی هم مخابره ربا هم بگیره بهش نمیدن، منت سرش میذارن که وام میدیم، اونم وام با این چیز که اگر مجموعاً بسیاری از موارد مجموع بهره هایی که برای مترتب میشه با اصلش بسنجید بسیار بیشتر از اصل مالیه که از طرف گرفته. نمیشه جامعه رو بدون اداره کرد و غیر از این راهی نداریم. برای پیشرفت اقتصاد ما مجبوریم کار رو بکنیم. حالا شما اسمش رو بگذارید هرچی دلتون میخواد، مزاربه، مزاربه، نمیدونم چی، یک اسمی انکهتو زفوشوی میارید، به تو قبل توی بگید، ولی اینا ماهیتش همین. اینا مجموع شبهاتیست که به صورت مسئله علمی تو دانشگاه ها برای بچه های ما مطرح میکنن، نه کفار. استادی که خودش رو دیندار میدونه، مسلمان میدونه، احیانا نمازم میخونه، اما همین رو سر کلاس میگه و جوونی که تحصیل نکرده و تحصیلات دینی نداره و جایی هم بهش اینا رو بیان نکردن تحت تاثیر قرار میگیره. خوب خوبش اینه که بعد آخرش بپرسه دین جاش جداست، دین مال مسجد حسینی است، ما دین را قبول داریم، امام حسین هم جون میدیم براش، اما این شرطی به مسائل اجتماعی نداره. این خوب خوباش میمونه. اونای دیگه که اصل دینش هم داره شک میکنن یا انکار میکنن که دیگه نشسته پاگن. اینا را عرض کردم برای اینکه ما طلبه ها بیشتر احساس مسئولیت کنیم در اینکه فقه را محصوره در امور فردی ندانیم. اینا مال اسلام جواب داره، باید بگردیم جوابشو پیدا کنیم. یکی از مطالبی که همه ما عنوانشو شنیدیم احیانا تو بحث هامونم و مطرح کردیم تو مباحثاتون یا مقاله نوشتیم، گاهی از این اصطلاحات استفاده کردیم، عنوان عناوین ثانویه هست. شنیدی؟ خیال میکنم بچه بازاری ها شنیده باشن. این یعنی چی عناوین ثانویه؟ این شبهات همش یک مبنای ناگفته داره، یعنی یه پیشفرضی داره که اینا مسلم فرض کرده، بعد بر اساس این شبه ها پیش میاد. اون پیشفرض اینه که دین یعنی اون احکام ثابتی که در کتاب و سنت بیان شده. اون وقت میگن راجع به اینا ما چیزی نداریم، پس دین چیزی نداره داریم. اما اونایی که یک کم و بیشی باز الفبای درس های طلبی که آشنا باشند میدونند که ما در اسلام دو جور حکم داریم، یه احکام اولی یه احکام ثانوی، یه عناوین اولیه یه عناوین ثانوی. حالا تعریف چیه و اینا شاید توی کتاب ها اینا کم و بیش اختلافی هم در تعریفش باشه، ولی به هر حال به یک معنا باز مسامحه عرض بکنم و نمیخوام تعریف بدم، احکام اولی چیزاییست که یک حکمی رو یک عنوانی ثابت هست، زمان و مکان و شرایط اجتماعی درش تأثیر نداره. نجاست چند تاست؟ ما همین نجس همیشه، هزار سال پیشتر همینا نجس بوده، حالا نجس. یه احکام ثابتیست روی یک عناوین ثابتی، اما یه عناوین ثانویه ای داریم و این است که موضوعاتی طبیعتش اینه که تغییر میکنه، به یک صورت باقی نمیمونه. خون از همیشه همین ترکیبا داره، همین حکم داره که نجس، و حالا سایر چیزا رو اسم نبره. یا مسائل اجتماعی هم، مثلا مسائل ازدواج و طلاق، زن حق نداره دوتا شوهر بکنه، مثلا این حکم ثابتی است از اول اسلام بوده تا الان هست. اینا احکام اولی است روی عناوین اولی، ولی گاهی هست یه مسائلی طبیعتش تغییر و تحمله. برای اونها یک احکامی طبق عناوینی گفتند، هر وقت اون عنوان بر این موضوع منطبق شد این حکم را خواهد داشت، تغییر کرد عنوانش حکمش را تغییر. حال چیزای ساده‌ای که همه ما میدونیم، همه ما که شما که شأنتون عجله، ما عوام ها رو میگم که هنوز الفبای مسائل دینی هم یاد نگرفتن مثل خودم، بعضی جاها هست که یه تکلیف واجبی از وجوب میفته. حالا مثال های ساده در مثل قابل مناقشه هست، ولی خودم نگم تکیه نمی کنم. فرمودن فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، هر کس رو ماه رمضان رو درک گرفت باید روزه بگیره. حالا یک کسی روزه براش ضرر پیدا کرد، این مؤمن است، مسلمان است، بالغ است، موضوع تکلیف روزه است، من شهد منکم الشهر، اما اتفاقا یک کسی روزه براش ضرر داشت، پزشکای متخصص گفتن شما جایز نیست برات روزه. جایز نیست یعنی ضرر قطعی داره، ضرر ساده ای نیست، ممکنه به مرگت منتهی بشه، زخم معده، زخم روده، چیزهای دیگری، سرطان هایی هست که ممکنه اگر شما روزه بگیری به مرگت منتهی بشه، کمک کردی به اینکه زودتر از دنیا بری. اسلام در اینجا چی میگه؟ میگه روزه گرفتن حرام است. چطور گفت؟ گفته هر چه موجب ضرر میشه بر شما اون لا ضرره. موجب حرج میشه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. عملی وظیفه شرعی اگر موجب حرج شد، وجوبش از شما ثابت میشه. چیز حرامی موجب این شد که جان شما به خطر بیفته، استفاده ازش جایز بلکه واجب میشه. یک کسی تشنه شده، مشرف به مرگ، تو بیابونی آب پاکی نیست یا آب آلوده نجسی است، فقط از اون میتونه استفاده کنه. اگر از اون بخوره زنده میمانه، اگر نخوره به خاطر اینکه آلوده بوده، نجس بوده، متنجس بوده، نخوره میمیره. اینجا با چیکار کنه؟ واجبه همون آب نجس رو بخوره. یه مسئله در این هست که سر مسئله چیه. حالا من اجاله علل اجمال فشرده به مسائلش اشاره می کنم. اینا بحثای گسترده علمی داره، بنده ازم نمیاد اینا را بحث کنم، مخصوصا در چنین مجلس. اصل مسئله اینه که طبق نظر شیعه و همه عقلیین از طرفداران علم کلام معتقدند که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. حالا واقعی را که من میگم، بعضی ها این قلت به کلمه زنند و احکام امتحانی و این حرفا، اونا را انشالله توی مدرسه بحثش بکنم. در حال تابع مصالح و مفاسد، وقتی میگن این کار نکن، بخاطر اینکه ضرر داشته، یا ضرر دنیوی یا ضرر اخروی یا هر دو. و وقتی میگن کاری واجب است، یعنی سعادت شما به این وابستگی داره، اگر نکنید به اون سعادت مطلوبتون نمیرسید. گاهی اینها در شرایط اجتماعی جا به جا میشن، تغییر میکنن، تضاهم بینشون واقع میشن. بخوام این مصلحت رو استیفا کنم، یه مصلحت دیگه از دستم میره. مسئله معروفی که تو کتاب‌های درسی ما هم زیاد گفته میشه، دخول در دار مغصوبه برای نجات غریق، مسئله معروفیه، کتاب‌های درسی هم زیاد میگه. حکم اولی اسلام این است که در خانه کسی بی رضایتش، بی اجازهش نمیشه وارد شد، حرام. چرا چه میگه خدا از دیوار بالا بره یا حتی دیواری را خراب کنه بره؟ حرامه، چند تا گناه داره. این یکی هم نجات دادن جان مسلمان واجبه. اگر مسلمان جانش در معرض خطر باشه، ما بتونیم اینا نجاتش بدیم، واجبه باید این کار رو بکنیم. حالا اگر یه جایی نجات دادن جان مسلمانی لازمش این است که من وارد خانه بی اجازه بشم یا از دیوارش بالا برم، چیکار کنه؟ در بحث‌های اصولی و اینها فرمودند که مصلحت اقوا حفظ جان است. اینجا تضاهم مصلحت این است، چون حفظ جان مسلمان واجبه، شما بی اجازه باید وارد شهر خونه بشی، اگه صاحب خونه نیست از دیوارش بالا برو، اگه لازمه یه تیغه هم رو خراب کنی. می‌بینی بچه افتاده تو حوض داره خفه میشه، باید بریم و اون کار رو بکنیم، اون تصرف در اون مال غیرم بکنیم و اون مسلمان رو نجاتش بدیم. این چیه؟ این عنوان ثانوی است. ورود در آره مغصوبه عنوان اولیش بود، در این شرایط عنوان ثانوی پیدا میشه. این مصلحتش اقوا هست از اون مصلحت حکم اولی. بازشم اون حکم اولی از فعلیت میفته، از تنجز میفته، باید به این حکم عمل کنه. اینا مسلمات فقه ماست، اما این درست تبیین نشده که کجاها هست این عناوین سالمی تغییر میده. یکی از موارد شایعی که عناوین تغییر میکنه همین مسائل اجتماعی است که این آقایون به عنوان شبه مطرح کردن. یه روزی بود ما با طلا و نقره میتونستیم مصالح زندگی با خودمون را و جامعهمون را تأمین کنیم. امروز با این کار زندگی پیش نمیره. شرایط پیش رو شرایط اجتماعی تغییر کرده. امروز نه اونقدر طلا و نقره در دست مردم هست و نه حمل و نقلش و مبادلش آسونه. بلا دنیا از ما میپذیره. ما میخوام با یک کسی معامله کنیم، اگه ما با طلا و نقره بکنیم او باید با طلا و نقره به ما بده. او نداره که بده، او نمیتونیم معامله کنیم. امروز هیچ چاره ای نیست با این که ما این پول کاغذی مبادله کنیم. اگر این این حرام نبود، می حواله بدیم یک کسی، آقا شما این تعلی شما باشه، هر وقت خاصی با این حواله رو تأمین میکنیم. این پشتوانه مالی اسکلاس. اگر کار به این گذشت و مشکل ما حلال هم میشه، مشکل اشکال شرعی هم نداشت. اما دایی نداشتیم اون وقت، برای اینکه این ممکن بود ضعف‌هایی داشته باشه، گاهی اون حواله گم بشه، پاره بشه، اگه با دست نوشته بودن سیاه‌سفید بشه، خطش به هم بخوره، این اکتفا نمی‌کردن، گفتن پول رو بدید. اما حالا اینجور نیست. نه با رطوبت کشیدن اینا از بین میره، نه حمل و نقلش مشکله، نه اعتبار اون اعتبار دولتی داره، پشتوانه دولتی داره، اونا ضمانت میکنند که ما معادلش رو به طول میدیم. بنابراین یک ضرورتیست در این دوران، ضرورتیست در یک امر مباح. قبلا لزومی نداشت، میشد این کار رو بکنن با سفته و با حواله و این حرفا. حالا یک شکل رسمی پیدا کردن، خودش اعتبار داره این کار است و این کار آسان‌تر انجام میگیره. مهر ارتباطات ما با دنیا هم بهتر انجام میگیره. همه دنیا هم پذیرفته. الان هیچ کشوری ما سوال نداریم در دنیا که با پول فلزی کار بکنیم. بعضی از خودمونی ها یه وقتی فرموده بودن، خدا انشاءالله درجاتشون عالی کنه، که ما باید این پول کاغذی رو براندازیم و تصویب کنیم که باید دوباره برگردیم به طلا و نقره تا مشکلات اقتصادیمون حل میشه. بعضی از بزرگان مورد احترام هم بودن، ولی عملی نیست. میدونیم دیگه اینجا این عنوان ثانویست برای این، و این حکم را اسلام قرار داده که در وقتی موضوع تغییر میکنه، مصالح تغییر میکنه، عنوان ثانوی برش مترتب میشه ضرورت حفظ منافع اقتصادی مسلمان ها ایجاب میکنه که این را بپذیرن. بالاترش هم ممکنه، اما حالا من دیگه مثالش نمیذارم، ممکنه حتی گاهی کار حرامی هم جایز بشه یا واجب بشه. چطور؟ نوشیدن آب متنجس برای کسی که مشرفه به مرگ بود واجب بود، در امور اجتماعی هم ممکنه چیزی بشه. اینو من احتمالش رو نفی نمی کنیم، اما الحمدلله اینجور چیزا برای ما پیش نیامده، انشاءالله پیش هم نخواهد. به هر حال کلید حل مشکلات اینه که ما احکام ثابت و متغیر اسلام را بفهمیم چیه، عناوین اولیه و ثانویه را درک کنیم، تأثیری که این عناوین روی عناوین اولیه داشتن. اینا بحث‌های فقهی ماست، تو کتاب‌های ما کمابیش اشاره شده، اما تفصیلاً بیاییم بحث کنیم یه خود کوتاهی کنیم. شاید امروز اینا لازم میشه که وظیفه ما سنگین‌تر شده، به جای بحث‌هایی که خیلی کم ممکنه در جامعه مصداق پیدا کنه. داریم ما در بحث‌های طلبگیمون مسائلی مطرح میشه که شاید در عمر ما یک بارم یه مصداق پیدا نکرده، فقط استفاده علمی داریم. خب به جای اون راجع به یک چیزی بحث بکنیم که هر روز مورد حاجتمون هست. دشمنان به ما خورده میگیرند که این اسلام شما چطور جواب اینا رو بده. این یک قدم هست که بیشتر جنبه علمی برای ما داره. یه مسئله دیگه هم فوق این هست، اونم اشاره میکنم و دیگه خداحافظی کنم، وقتتون زیاد گرفتم. اون مسئله همین حکومت اسلامی هست. اون کسانی که ساده انگاری میکردن میگفتن در فقه ما حکومت اسلامی نداریم، میبینید کتابای فقهی رو بندارید. این مسئله از یک طرف مسئله کلامی است، از یک طرف مسئله فقهی است، اونم مسئله فقهی متغیر که در شرایط اجتماعی کیفیتش و به مقرراتش تغییر میکنه، گسترش پیدا میکنه، باید گسترشش داد. و به دلایلی، شاید بعضی از این دلایلش هم عذرهای موجهی باشه، شاید، ولی شاید هم بعضی جا هم ما تنبلی کردیم، اونطور که باید شاید در این زمینه کار علمی نکردیم. اینه که مسئله حکومت رو مطرح کنیم، اصلا حکومت در اسلام موضوعیت داره یا نه؟ اینکه پیغمبر اکرم توی مسجد میشست و بین مردم قضاوت میکرد یا دستور میداد فردا حرکت کنید به سوی احد، این چی بود؟ این مال اسلام نیست؟ البته اون وقت پیغمبر معصوم بود، او باید تصمیم نهایی رو بگیره. ارزش‌های دیگه هم تا علم یقینی الهی غیبی بود، نوبت به چیزهای دیگه نمیرسید. اما همیشه که نمیشد با پیغمبر کشور اداره کرد. مگه زمان خود پیغمبر و زمان ائمه معصومین کشورهای دور افتاده چیکار میکردن؟ مگه خود امیرالمومنین برای مصر که اونها چقدر فاصله داشت از عراق و حجاز نماینده نفرستاد داره؟ خب وقتی نماینده میفرستاد یعنی دستش بنده بود، فقط برو احکام اولیه عمل کن، یا به عنوان حاکم بود وظایف حکومتی رو باید اجرا کنیم. تعیین حاکم یعنی کسی که این وظایف حکومتی رو باید عهده‌دار بشه. معصوم هم نبود، کدوم از اینا معصوم بوده؟ حتی در یک زمانی زیاد ابن ابی حاکم بود در خوزستان و این قسمت های ما. اون وقت هم برمیدن در فارس و خوزستانی. کسانی رو خود امیرالمومنین تعیین فرمودند برای حکومتی که بعد عزلش کردند و خلاف کرد، مثال های فراوانی داره. معصوم نبودن، اشتباه هم میکردن، گاهی تخلف عمدی هم میکردن، ولی مسائل جامعه همین رو اقتضا میکرد. این از اختیارات حاکم هست که چنین نمایندگانی در پست های مختلف در سازمان های مختلف بگذاره به حکم او. البته اگه میتونه با حاکم اصلی مشورت کنه، اگر خودش تخصص ندارد با متخصصین در اون کار مشورت کنه. این همون تجویز شورا و مجلس شورا و انتخابات و این حرف هاست. وقتی میخواد حاکم که در یک امری تخصص نداره در یک مسئله اقتصادی میخواد نظر بده، هوش وارد نیست اصلا، سرش نمیشه مسئله، چیکار باید بکنه؟ نماینده علی است اما تخصص در این مسئله نداره، ناچار باید مشورت کنه با متخصصین. و اگه اختلافی داشتن رجوع بکنه به اونی که رجحان داره. من در جلسه قبل اشاره کردیم به مرجعات، یعنی شورا میشه یک امر رسمی، باید اینا باشن تا حاکم با استفاده از اینا بتونه جامعه رو اداره کنه. چرا؟ این چه عنوانی است؟ حالا اولا که اصل کلمه شورا و امر به شاور در خود قرآن هست، و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. حتی که ما این لفظ هم نداشتیم، این از اختیارات حاکمه، برای اینکه نیازهای جامعه رو باید تأمین کنیم. اول که معصوم است معصوم، بعد هر که نزدیکتر به معصوم است. معنای ولایت فقیه هم یعنی کسی که در زمان غیبت امام معصوم بیشترین شباهت را به معصوم دارد در اون وظایفی که به عهده‌اش هست، اسلام را بهتر بشناسه، تقواش بهتر از دیگران باشه، مصالح جامعه را بهتر از دیگران درک کنه. اگه چنین چیزی بود، همه مشکلات اجتماعی ما در سایه این مسئله حکومت اسلامی بار آیت عناوین ثانویه که گفتیم حل خواهد شد. صلی الله علیه.